بعد از ظهر به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت شما بخیر شنوندگان محترم، هر کجای ایران و جهان که با ما هستید با رادیو فردا و شنونده رادیو فردا. من فرشته قاضی هستم. در این دومین روز از مرداد 1403 در این روزهای داغ تابستان میزبان شما هستم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا در 30 دقیقه آتی. اما پیش از اینکه وارد این مجله خبری تحلیلی بشیم، اجازه بدید تازه ترین خبرها رو بشنویم با همکارم کامبیز کراماتی که اینجا در استودیو با منه.
سلام. گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می شود، از توافق با سایر گروه های فلسطینی درباره آینده غزه خبر داد. بر این اساس در توافق که در پکن و تحت عنوان اتحاد ملی امضا شده، سازمان آزادی بخش فلسطین فتح هم حضور دارد. به گفته وانگی وزیر خارجه چین که میزبانی موسی ابو مرزوق از حماس، محمود العلول از فتح و فرستگان 12 گروه دیگر فلسطینی را بر عهده داشت، همه گروه ها بر سر تشکیل یک دولت موقت آشتی ملی برای اداره غزه پس از جنگ توافق کردند. اعلام این توافق در حالی بود که 9 ماه و نیم از آغاز جنگ غزه به دنبال حمله غافلگیرانه حماس به اسرائیل می‌گذرد و در این مدت بیش از 39 هزار فلسطینی در عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه کشته شدند. اسرائیل بارها اعلام کرده که با حضور حماس در اداره غزه پس از جنگ موافقت نخواهد کرد. در پی عملیات تازه ارتش اسرائیل در خان یونس دست کم 70 فلسطینی کشته شدند. در عملیات ارتش اسرائیل علاوه بر حملات هوایی، تانک‌ها هم به بخش‌هایی از این شهر وارد شدند. ارتش اسرائیل پیشتر فرمان تخلیه بخش‌های زیادی از این شهر را صادر کرده بود. به گفته مقام‌های بهداشتی غزه، 70 قربانی تازه عملیات ارتش اسرائیل بر اثر شلیک تانک‌های اسرائیلی به سمت شهرک بنی سهیلا و چند شهرک دیگر کشته شدند. ساکنان شهرک بنی سهیلا از پیشروی تانک‌های اسرائیلی به عمق 2 کیلومتری این محله پرجمعیت خبر دادند. گمرک ایران سود بازرگانی یا عوارض ورود گوشی‌های آیفون را از 100% به 15% کاهش داد. بر اساس ابلاغیه جدید گمرک ایران، عوارض ورودی هر گونه گوشی بالای 600 دلار صرف نظر از برند و شرکت سازنده 15% تعیین شده است. تاکنون عوارض ورود این سری گوشی‌ها به استثنای آیفون 28% و برای آیفون 100% بود. بر این اساس البته همچنان ورود آیفون‌های مدل 14 و بالاتر ممنوع است. این تصمیم گمرک ایران در حالی اعلام شد که طی روزهای اخیر گزارش‌ها از افزایش نجومی قیمت انواع گوشی در ایران به دلیل توقف تخصیص ارز ترجیحی حکایت داشتند. ارتش بریتانیا اولین آزمایش سلاح جدید و لیزری ضد پهپاد را انجام داد. پرتو لیزر پر انرژی که برای از بین بردن پهپادها طراحی شده از روی یک خودروی زرهی ارتش بریتانیا در منطقه پورتنداون در جنوب این کشور شلیک شد. جنگ اوکراین برای نخستین بار تشدید اهمیت استفاده از پهپادها در جنگ‌های نوین را به معرض نمایش گذاشت. هر دو طرف درگیری از هزاران پهپاد برای دنبال کردن نیروهای دشمن، گرا دادن به توپخانه و بمباران مواضع دشمن استفاده کردند. ارتش آمریکا پیشتر این سلاح لیزری انرژی بالا را برای بیش از 40 هزار ساعت به معرض آزمایش گذاشته و با کمک آن بیش از 400 هدف را سرنگون کرده است. آزمایش کوکائین کوسه ها در نزدیکی سواحل برزیل مثبت شد. زیست‌شناسان دریایی 13 کوسه را از آب‌های نزدیک سواحل ریو دو ژانیرو گرفته و در عضلات و کبدشان میزان زیادی کوکائین یافتند. این میزان تا 100 برابر بیشتر از سطحی بود که پیشتر در برخی دیگر از آبزیان مشاهده شده بود. به گفته کارشناسان، کوکائین از راه لابراتوارهای غیرقانونی تولید این ماده مخدر یا مدفوع مصرف کنندگان این مخدر وارد آب‌های ساحلی می‌شود. به گفته این کارشناسان، بسته‌های کوکائینی که در دریا گم می‌شوند هم می‌توانند از منابع آلودگی آب باشند، هرچند احتمال آن کمتر است. همه کوسه‌های ماده آزمایش شده باردار بودند، اما هنوز مشخص نیست تأثیر کوکائین موجود در بدن این کوسه‌های مادر بر فرزندانشان چه باشد. همچنین برای بررسی تأثیر احتمالی کوکائین بر رفتار و عادات کوسه‌ها هم به تحقیقات بیشتری نیاز است. و اندی ماری ستاره تنیس بریتانیا اعلام کرد که مسابقات المپیک پاریس آخرین حضور او در میدان بین‌المللی خواهد بود. این بازیکن 37 ساله اولین تنیس باز مردی بود که توانست 2 مدال طلای مسابقات انفرادی المپیک را به نام خود ثبت کند. این ورزشکار اسکاتلندی در المپیک 2012 لندن با پیروزی مقابل راجر فدرر به مدال طلا رسید و 4 سال بعد در ریو با عبور از خوان مارتین دل پوترو این موفقیت را تکرار کرد. اندی ماری در سال 2013 به انتظار 77 ساله بریتانیایی‌ها برای قهرمانی در انفرادی ویمبلدون پایان داد و 3 سال بعد هم برای دومین بار قهرمان این گرند سلم شد. این ورزشکار در سالهای اخیر با مسمومیت‌های زیادی روبرو بوده و چندین بار ناچار به عمل جراحی قوزک پا، لگن، کمر و زانو شده است. تازه‌ترین جراحی او یک ماه پیش بود که برای خارج کردن کیستی که شبکه عصبی‌اش را تحت فشار گذاشته بود انجام شد. برمیگردیم به فرشته و ادامه برنامه.
ممنونم کامبیز، همکارم کامبیز کراماتی بود با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان با شما و البته جزئیات بیشتر و خبرهای بیشتر رو میتونید radiofarda.com وبسایت ما پیگیری بکنید. اما اون چی که در این مجله خبری تحلیلی در نیم ساعت آتی پیش رو داریم. از سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به آمریکا گزارش خواهیم داشت. از توافق گروه‌های فلسطینی فتح و حماس با میانجیگری چین گزارش خواهیم داشت. از بالا رفتن تنش میان شهروندان ایرانی و مهاجران افغان در تعدادی از شهرهای ایران گزارش خواهیم داشت. همین چنین سری به المپیک پاریس خواهیم زد و از تیم المپیک پناهنده ها. خوش آمدید به این مجله خبری و تحلیلی در رادیو فردا. همزمان با فشارها برای پایان جنگ در نوار غزه از سوی بخشی از جامعه اسرائیل و همچنین دولت آمریکا، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل راهی ایالات متحده شده. او قراره با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دیدار بکنه و در کنگره این کشور هم سخنرانی خواهد کرد. اون هم در سایه تأثیر احتمالی تحولات سیاسی در واشنگتن بر این سفر و روابط پیشرو میان آمریکا و اسرائیل. جزئیات بیشتر رو در گزارش ایلیا جزایری بشنویم.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به آمریکا رفته و قرار است با جو بایدن رئیس جمهور این کشور دیدار و در کنگره آمریکا سخنرانی کند. این سفر در حالی صورت می‌گیرد که آمریکا خود دچار تحولات سیاسی مهمی است. کمتر از 4 ماه به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا زمان باقی مانده و جو بایدن از رقابت‌های انتخاباتی کنار رفته است. آقای نتانیاهو در این باره گفت:
این سفر در حالی انجام می شود که اسرائیل در 7 جبهه در حال نبرد است و عدم اطمینان سیاسی زیادی در واشنگتن وجود دارد.
جو بایدن متعهد به تلاش برای پایان دادن به جنگ در نوار غزه در مدت زمان باقی مانده از دوره ریاست جمهوری شد. آقای نتانیاهو درباره دیدار پیش رو با رئیس جمهور آمریکا گفت:
قرار است رئیس جمهور بایدن را ببینم که بیش از 40 سال است او را می شناسم، هم به عنوان سناتور، هم معاون رئیس جمهور و حالا رئیس جمهور. این دیدار فرصتی خواهد بود تا با او درباره پیشبرد اهدافی که در ماه‌های حساس پیش رو برای دو کشور مهم است گفتگو کنم، یعنی آزادی همه گروگان‌ها، شکست حماس، مقابله با محور تروریستی ایران و نیروهای نیابتیش و اطمینان از بازگشت امن همه شهروندان در شمال و جنوب اسرائیل به خانه‌هایش.
سفر به آمریکا فرصتی برای آقای نتانیاهو برای ترمیم روابط با واشنگتن پس از چند ماه تنش در روابط به شمار می‌آید. اختلاف‌های ناشی از سیاست نخست وزیر اسرائیل در جنگ و مخالفت با تلاش‌ها برای آتش بس، مسئله‌ای که باعث شد آمریکا بخشی از صادرات تسلیحات به اسرائیل را تعلیق کند. آقای نتانیاهو همچنین این فرصت را دارد تا مردم اسرائیل را متقاعد کند که رابطه با مهمترین متحدشان یعنی آمریکا را با چالش مواجه نکرده است. ایهود اولمرت نخست وزیر اسبق اسرائیل در این باره به رادیو فردا گفت:
اختلاف ها میان ایالات متحده در برابر اسرائیل با تأخیر در صادرات اسلحه‌ای که واشنگتن وعده داده بود بالا گرفت، اما این دلیل اختلاف های کنونی است. اما در حقیقت عدم اعتماد دو طرفه زمان زیادی است که آغاز شده، به خصوص بی‌اعتمادی دولت آمریکا و آقای بایدن به نتانیاهو. چون مشخص نیست که استراتژی آقای نتانیاهو به سود منافع ملی اسرائیل است یا برای منافع شخصی و سیاسی.
سفر بنیامین نتانیاهو به آمریکا با تظاهرات فراگیر در اسرائیل در مخالفت با این سفر و درخواست برای ماندنش در کشور به منظور تمرکز بر توافق آتش بس و آزادی گروگان‌های اسیر در دست گروه افراطی حماس روبرو شد. گروهی که از سوی آمریکا و اروپا تروریستی شناخته می‌شود. نخست وزیر اسرائیل قرار است در کنگره آمریکا نیز سخنرانی کند. او در این باره گفت:
این سفر در حالی انجام می‌شود که اسرائیل در 7 جبهه در حال نبرد است و عدم اطمینان سیاسی زیادی در واشنگتن وجود دارد. من برای 4مین بار به عنوان نخست وزیر در کنگره سخنرانی خواهم کرد و به دنبال جلب حمایت دو حزب هستم. مسئله‌ای که برای اسرائیل بسیار مهم است.
این در حالی است که انتقادها از سیاست آقای نتانیاهو محدود به دولت آمریکا نیست، بلکه در کنگره نیز انتقادهای زیادی علیه او مطرح شده. یهود اولمرت نخست وزیر اسبق اسرائیل در این باره به رادیو فردا گفت:
انتقادهای زیادی از طرفهای سیاسی مختلف مطرح است. به یاد می‌آورید که سناتور چاک شومر، رهبر اکثریت در مجلس سنای آمریکا، که یک یهودی برجسته است و سالها پیش به عنوان یکی از حامیان بزرگ اسرائیل شهرت دارد، در جلسه مجلس سنا علیه نخست وزیر اسرائیل سخنرانی کرد و خواستار برکناری او و برگزاری انتخابات زودهنگام در اسرائیل شد. بی‌اعتمادی فزاینده‌ای به نتانیاهو وجود دارد.
اکنون مذاکرات برای آتش بس در نوار غزه و آزادی گروگان‌ها بر پای طرحی که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا مطرح کرده ادامه دارد. دولت آمریکا همچنین از مقاومت نخست وزیر اسرائیل در برابر درخواست‌ها برای افزایش تلاش با هدف حمایت از غیر نظامیان فلسطینی و افزایش ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه ناخرسند است. مسائلی که هم بر جایگاه بین‌المللی اسرائیل و هم بر نگاه‌ها به سیاست‌های خارجی دولت آمریکا تأثیر دارد.
گزارش ایلیا جزائری رو میشنیدید، اما همونطور که تو خبرها هم شنیدین، جناح‌های فلسطینی رقیب فتح و حماس میگن با میانجیگری چین به توافقی برای پایان دادن به اختلافات دست پیدا کردن. تلویزیون دولتی CCTV چین گزارش داده که بیانیه وحدت فلسطین در پایان مذاکرات 3 روزه آشتی بین فتح و گروه افراطی حماس در پکن امضا شده. در همین زمینه تحلیل علی معموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن استرالیا رو بشنویم.
خب این یک نقطه عطف بسیار مهمی هستش، از این جهت که از بعد از انتخابات 2006 شکاف بین حماس و فتح ایجاد شد و حماس تمام عناصر مربوط به فتح و از غزه بیرون کرد و عملاً کنترل غزه و کنترل کرانه باختری از همدیگه جدا شدن. کرانه تحت نظارت فتح و غزه تحت نظارت انحصاری حماس در اومد. تلاش‌های متعددی صورت گرفت از اون زمان تا کنون، از 2006 تا کنون، که این دو بتونن با همدیگه جمع بشن و با همدیگه دوباره یک دولت ائتلافی تشکیل بدن، اما موفق نبود. این تلاش و این موفقیت کنونی موفقیت تاریخی به حساب میاد، به ویژه اینکه نه فقط حماس و فتح بلکه در مجموع 14 گروه فلسطینی در واقع در اونجا حاضر بودند و عامل ایجاد این توافق هم چین هست که در همین 2 سال گذشته هم بین ایران و عربستان تونست توافق ایجاد بکنه و توافق تاکنون بسیار خوب و کارآمد عمل کرده و پیش رفته و به نظر می رسه با توجه به نفوذی که چین داره در بین این گروه ها و همچنین با توجه به ارتباط خیلی خوبی که با اسرائیل داره و منافع اقتصادی وسیعی که با اسرائیل هم هست از یه جهت دیگری، به نظر می رسه که چین توانایی اینو داشته باشه که بتونه این توافق رو برای یک مدت درازی به ادامه بده و به یک سرانجام خوبی برسونه.
آقای معموری، اشاره کردید به نقش چین در رابطه با این توافق. چین دنبال چی هست اونجا؟ چه منافعی برای چین داره؟ به خصوص این که این سوال از این جهت میپرسم که اسرائیل و آمریکا بارها اعلام کردند که به هیچ عنوان حماس در آینده اون منطقه، حالا کشور فلسطین یا هر چیز دیگری، نقشی نخواهد داشت.
خب آقای نتانیاهو تا همین چند روز قبل نه فقط حماس، حتی فتح هم گفتش که بعد از اتمام عملیات جنگی اجازه نخواهد داد که نه حماسستان و نه فتحستان در واقع کنترل این منطقه رو به عهده بگیرن. چین به شکل مشخص خب بیشتر به دنبال پیشرفت منافع اقتصادیش هست و مسئله در واقع راه ابریشم جدید رو که مد نظر داره و سالیانی داره رو اون کار میکنه. منطقه غزه به شکل مشخص یکی از نقاط محوری کانال‌های ارتباطی جدیده که چین به دنبال اون هستش و قبلا گفتگوهایی هم با طرف اسرائیلی در این زمینه داشته و در صورتی که بتونن به یک نتیجه برسن در این منطقه به نحوی که بتونن اون منافع رو پیش ببرن و یک بخشی از اون مسیر رو بتونن ایجاد بکنن در غزه با همکاری یک دولت مورد توافق فلسطینی و طرف اسرائیلی میتونه منافع استراتژیک دراز مدت بسیار زیادی برای چین داشته باشه.
خب این توافق دقیقاً زمانی صورت گرفته که ماهاست توی اون منطقه جنگ هست، بیش از 39,000 فلسطینی توی همون باریکه غزه کشته شدن. این توافق حماس و فتح چه تأثیری در ادامه این روند جنگی که اونجا در جریان هست خواهد داشت؟
شکاف بین فتح و حماس همیشه بهانه جدی برای اسرائیل بود که طرف فلسطینی وجود نداره، اگه وجود داشته باشه آمادگی نداره، یا به شدت اختلافات بینشون هست و کسی مقابل من نیست که من با اون مذاکره بکنم و بتونم به یک پیمان صلحی برسم. توافق بین این دوتا و به عبارت دیگری بین کل اون 14 گروه که 14 گروه اصلی فلسطینی هستن و ایجاد یک دولت ائتلافی، این بهانه را از بین میبره و یک طرف فلسطینی قدرتمند و قابل مذاکره و مسئولیت پذیر رو ایجاد میکنه که از طرف دیگری در واقع ضمانت یک کشور مهم و قدرتمندی مثل چین رو هم سرش داره و این زمینه رو میتونه آماده بکنه که در یک دوره‌ای که یک مذاکرات سازنده بین دو طرف صورت بگیره و شاید این مذاکرات بتونه به یک نوع توافق بین طرف اسرائیل و فلسطینی منتهی بشه.
صدای علی معموری تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن استرالیا رو میشنیدیم. اما در ادامه، ارتش بریتانیا اولین آزمایش سلاح جدید و لیزری ضد پهپاد رو انجام داده. پرتو لیزر پر انرژی که برای از بین بردن پهپادها طراحی شده و در منطقه پورتوندان در جنوب این کشور شلیک شده. در رابطه با این سلاح، اهمیتش و اینکه در مورد این سلاح اصلا چه میدونیم، با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی ساکن بریتانیا گفتگو کردیم.
بریتانیا و همینطور دیگر کشورها مدت هاست به فکر اینند که نوعی از سلاح لیزری رو توسعهش بدند برای استفاده علیه پهپادها، برای اینکه در اکثر موارد مثلا برای مقابله با پهپادهایی رو که حوثی ها پرتاب میکنن یا در موارد دیگه از موشک های استفاده میکنن که بسیار گران قیمته. بریتانیا قدم های مؤثری رو در این ارتباط برداشته. مدت هاست که روی این پروژه سلاح لیزری علیه پهپادها داره کار میکنه. این گزارش نشون میده که این رو به طور عملی در اون مرکز نظامی پورتوندان آزمایش کردن. این یک نقطه به حساب عزیمت در ارتباط با توسعه سلاح‌های ضد پهپادی. سلاح رو روی یک خودروی زرهی نیروی زمینی بریتانیا نصب شده بود آزمایش کردن علیه پهپادهایی که در فواصل بیش از 1 کیلومتر بودن. موفقیت آمیز بوده. خصوصیاتش اینه که خیلی سبک وزنه، قابل حمله، هزینه استفاده از این بسیار پایینه. در مواردی حتی گفته شده که هزینهش معادل است با قیمت یه فنجان چای.
آقای آریان، اشاره کردید به کاهش هزینه ها در این ارتباط، ولی از طرف دیگه به نظر میرسه که نشونه تازه‌ای باشه از افزایش اهمیت جایگاه پهپادها تو نیروهای مسلح کشورهای غربی. توی جنگ اوکراین هم هر دو طرف از هزاران پهپاد استفاده کردن. چقدر این سلاح اومدنش بیرون میتونه مؤثر باشه توی چنین مواردی؟
درست گفتین. برای اینکه به هر حال ورود پهپادها ماهیت جنگا رو تغییر داده در این دوره که ما باهاش روبرو هستیم و در این حال که استفاده از پهباد یک بودی از عملیات نظامی و جنگ‌های امروزی محسوب میشه، همینطور تلاش برای توسعه تکنولوژی ضد پهبادی هم داره صورت میگیره. این رو باید بهش تأکید بکنم که این قدم‌های اولیه است. استفاده از سلاح‌های لیزری علیه پهپادها در بردهای به مراتب بیشتر، بردهای 5 کیلومتر و یا حتی بیشتر 10 کیلومتر، نیاز به تکنولوژی‌های دیگری داره که بیشک همه به حساب کشورهای پیشرفته به فکرش هستن. آمریکا هم به هر حال به دنبال این تکنولوژی هست، تلاش‌هایی در این صورت می‌گیره، ولی مال بریتانیا با توجه به حساب این آزمایشاری که انجام دادن، این قدم‌های نخستین است و در واقع یک نقطه عزیمتی است در ارتباط با توسعه هرچه بیشتر تکنولوژی ضد پهپادی.
صدای حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی ساکن بریتانیا رو میشنیدین.
این رادیو فرداست.
بریم به ایران. در روزهای اخیر شماری از مهاجران افغان مقیم ایران با رادیو آزادی بخش افغانستان رادیو اروپای آزادی تماس گرفته و از برخورد نامناسب با مهاجران افغان در ایران خبر دادند. در همین حال هم گزارش از بالا رفتن تنش میان شهروندان ایرانی و مهاجران افغان در تعدادی از شهرهای ایران حکایت داره. بشنویم از مهران کریمی.
گلایه مهاجران افغان از نحوه برخورد حکومت و برخی از شهروندان ایرانی با آنها. این فایل صوتی را یکی از مهاجران از داخل ایران برای رادیو آزادی بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد ارسال کرده. او میگوید پدر او را ماموران بازداشت و سپس به اردوگاه نگهداری مهاجران افغان منتقل کردند.
و دو روز است که در بازداشتگاه است و هنوزم معلوم نیست که میخواین چیکار بکنن. و بغیر از پدرم هزاران نفر دیگر، مادرم میگفت که وقتی من رفتم در اردوگاه بسیار به نحوه بد املایشان برخورد میکرد. فکر کنین صدها نفر در روی اولی در این هوای گرم در داخل یک چیز شبیه قفس نگهداری میکنن. فکرش کردم میتونین در این هوا و صد نفر در داخل یک توری که مثل قفس باشه، مثل که حیوان در داخل یک قفس نگهداری میکنن، نگهداری کنن.
در همین حال شماری از مهاجران افغان از برخورد خشونت‌آمیز شهروندان ایرانی با آنها در شهرهای ایران خبر می‌دهند. در روزهای اخیر اطلاعیه‌ای در منطقه 15 تهران منتشر شده که در آن با هشدار به مهاجران افغان خواسته شده که اگر این منطقه را ترک نکنند به صورت قهری از ایران اخراج خواهند شد. همچنین شهروندان ایرانی تهدید شدند که اگر به افغانها خانه یا ماشین کرایه دهند مجازات خواهند شد. معلوم نیست که آیا این اخطاریه از سوی نهادهای دولتی منتشر شده یا شهروندان عادی. ظاهراً خبر کشته شدن یک شهروند ایرانی در درگیری با سه مهاجر افغان در شهر تهران بی ارتباط با انتشار اطلاعیه نیست. برخی از مهاجران افغان به رادیو آزادی بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد گفتند که شماری از شهروندان ایرانی در پارک‌ها، خیابان‌ها و ایستگاه‌های مترو با برخورد خشن و تحقیرآمیز آنها را به ایجاد ناامنی متهم می‌کنند. در استان فارس گزارش‌ها از حمله به خانه‌های چندین مهاجر افغان در شهر خور حکایت دارد. ظاهراً برای تلافی قتل یک مرد ایرانی که گفته می‌شود توسط یک تبعه افغان کشته شده. مهاجرانی که با رادیو آزادی صحبت کردند خشم مردم منطقه را به ماجرای قتل یک مرد رستوراندار 62 ساله ایرانی مربوط می‌دادند که 11 تیر ماه اعلام شد. او در شهر خنج به دست شاگرد 17 سالش کشته شد. مقامات انتظامی و قضایی هویت و ملیت متهم به قتل را اعلام نکردند. اما برخی مهاجران افغان مقیم شهر خور به رادیو آزادی گفتند که مظنون تبعی افغان بوده. یک مهاجر افغان مقیم خور روز جمعه به رادیو آزادی سرویس افغانستان رادیو اروپای آزاد گفت که خانواده‌اش را به دلیل نگرانی از امنیتشان از این شهر به شیراز منتقل کرده. در سالهای گذشته در فضای مجازی کارزارها و هشتگ‌هایی به راه افتادند که به موج جدید حساسیت‌ها به حضور مهاجرین افغان در ایران دامن می‌زنند. محاسبه دقیق مهاجران افغان در ایران دشوار است، برای که آمار دقیق و قابل استنادی از شمار آنها در ایران منتشر نشده. اما آمار کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نشان می‌دهد که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در تابستان سال 2021 حداقل 1 میلیون نفر از افغانستان به ایران مهاجرت کردند.
گزارش مهران کریمی رو میشنیدید. اما بریم سراغ المپیک. حقیقت تلخ، واقعی باور نکردنی، قابل تأمل، کلماتی که در عناوین رسانه‌های ایران در ارتباط با تیم پناهندگان در المپیک پاریس استفاده شده. تیم متشکل از 37 ورزشکار از 11 کشور، تیمی که اکثریتش رو ورزشکاران ایرانی تشکیل میدن. بشنویم از هانا کاویانی.
تیم پناهندگان که زیر پرچم المپیک وارد این بزرگترین رویداد ورزشی جهان می شود، اولین بار در المپیک 2016 ریو وارد این عرصه شد. در آن زمان توماس باخ، رئیس کمیته بین المللی المپیک، پیام تشکیل این تیم را این گونه توصیف کرد.
And by welcoming the team of refugee Olympic athletes to the Olympic.
ما می‌خوایم این پیام رو برسونیم که برای همه پناهندگان در دنیا امید وجود داره. این ورزشکاران پناهنده تیم ملی ندارن، پرچمی برای رژه رفتن پشتش ندارن یا سرود ملی که براشون نواخته بشه. برای همین ما از اونا با پرچم المپیک و سرود المپیک استقبال
میکنیم.
در زمان تشکیل این تیم 10 نفره، بزرگترین بحران پناهجویی قرن 21 در پی جنگ در سوریه رقم خورده بود و نگاه به پدیده پناهجویی هم هنوز آغشته به خارجی ستیزی و سیاست‌های راستگرایانه نشده بود. 10 ورزشکار این تیم از کشورهای سودان جنوبی، کنگو، اتیوپی و سوریه بودند. این تیم در توکیو بزرگتر شد. حالا در میان 25 ورزشکار نام 5 ایرانی هم به چشم می‌خورد. رقابت یکی از آنها، کیمیا علیزاده، با هم تیمی سابق خود ناهید کیانی از جمله رویدادهای فراموش نشدنی توکیو برای ایرانیانی بود که نمی‌دانستند با احساسات متناقض خود در مواجهه با این رویداد چه کنند. حالا در سال 2024 با ادامه بحران‌های بین‌المللی تیم پناهجویان هم بزرگتر شده و تعداد ایرانی‌ها در آن بسیار بیشتر. 14 زن و مرد ورزشکار ایرانی که رویای المپیکی خود را در جای دیگر جستجو می‌کنند. تصمیمی که عجیب هم نیست. مروری کوتاه بر صحبت‌های ورزشکاران ملی ایران گویای وضعیت است. کمبود امکانات، تخصیص بودجه‌های کلان به برخی ورزش‌های سودآور، تبعیض جنسیتی چند وجهی که زنان با آن روبرو هستند و نبود چشم‌انداز. امیر رضا نژاد حسنجانی کانویست ایرانی است که امسال رویای حضور در المپیک را با تیم پناهندگان تجربه می کند.
کانو اصلا در ایران اولویت نیست و هیچ مکان مناسبی مثل چیزی که در آکسبورگ یا جاهای دیگه اروپا هست وجود نداره. ما فقط در رودهای طبیعی تمرین می‌کردیم که اون هم 2 یا 3 ماه از سال امکان نداره. در نتیجه اونجا تمرین خیلی سخته و اصلا وضعیت قابل مقایسه نیست.
اگرچه ورزشکاران زیر پرچم سفید المپیک رقابت می‌کنند، اما داستان همه یکی نیست. مثلا دورسا یاوریفر، بدمینتونباز، در 15 سالگی و در پی تغییر دین مادرش مجبور به ترک ایران شده و مشقات فراوانی را به عنوان یک نوجوان پناهجو پشت سر گذاشته است.
حضور در این تیم برای من خیلی ارزش داره، چون من یکی از اون 100 میلیون پناهجو هستم و میتونم به اونها بگم که تنها نیستن، بگم ما هم انسان عادی هستیم، چون خیلی ها ما رو به عنوان آدم های عادی نمیدونن.
برای 14 ورزشکار متولد ایران حضور در المپیک یک افتخار و دستیابی به یک رویاست. برای جامعه ایرانی اما افسوس و سوال است که باقی میماند، اینکه چطور تیم ملی المپیک ایران کوچکتر و کم فروغتر شده. چرا اکثریت تیمی که میزبان شهروندانی از کشورهای درگیر جنگ و قحطی و فلاکت است را ورزشکاران ایرانی تشکیل میدهند و البته ورزشکاران ایرانی دیگری هم امروز زیر پرچم کشورهایی چون بلغارستان و جمهوری آذربایجان وارد عرصه المپیک می شوند.
با همین گزارش هانا کاویانی می رسیم به پایان این بخش خبری. همچنان با ما باشید در مجلات دیگه، بخشای خبری دیگه با ما باشید و نظراتتون برای ما خیلی ارزشمنده، حتما با ما در میون بذارید.